صفحه 124. انسان مست می کند، معتاد می شود، از طریق مواد مخدر شیمیایی می کوشد تا دوباره آن معوای گم شده، بهشت گم شده را به چنگ بیاورد. وقتی که LSD برمی دارید به باغ بهشت باز می گردید، منتها از در عقبی. چیزهایی مثل LSD در عقب باغ بهشتند. بار دیگر زندگی به نظر افسون‌آمیز و رنگارنگ می آید. دوباره درختان نورانی دیده می شوند، همانطوری که به چشم آدم و حوا می آمدند، اینن همانطوری که اکنون به چشم فاخته و ببر و میمون می آیند. سبزه ها درخشش خاص دارند. همه چیز بسیار زیبا می نماید. دیگر شما انسان نیستید، شما برگشته اید عقب. وجودتان را به زور به عقب برگردانده اید. از همین روز که در مشروبات الکلی این همه جاذبه وجود دارد. از بدو تاریخ انسان دنبال مواد مخدر بوده. در وداها به آن سوما میگویند و حال به آن LSD، فرقی با هم ندارند. بعضی وقتا بنگ نام دارد، بعضی وقتا ماری جوانا و چیزهای دیگر، اما همون بازی قدیمی. به طور شیمیایی امکان بازگشت به گذشته وجود دارد، ولی واقعا امکان بازگشت نیست. زمان به آن اجازه نمی دهد. باید پیش رفت. نمی توانید در سیر زمان به عقب برگردید. دنده عقب وجود ندارد. وقتی که فورد اولین اتومبیلش را ساخت، دنده عقب نداشت. بعدها بود که آن را اضافه کرد. متوجه شدند که برگشتن به خانه سخت است. راه درازی را باید برای دور زدن می پیمودند. آن وقت بود که دنده عقب اضافه شد. ولی خدا هنوز به زمان دنده عقب اضافه نکرده. شما نمی توانید به عقب برگردید. انسان می تواند درباره‌اش رویا ببافد، خیال بافی کند. این همان داستان علمی تخیلی است که به وسیله ماشین زمان ما را به عقب برمی گرداند. ولی در واقعیت وجود ندارد. بازگشت میسر نیست. تنها یک امکان وجود دارد، آن هم پیش رفتن است. فردا سراب است. وقت زیادی نمانده. وقت زیادی نداری. به تعویق نینداز. این همان لحظه مقرر است. نگو فردا. فردا سراب است. همین حالا هوشیار شو. همین حالا بیدار شو. همین لحظه که همین لحظه فراغت است و آرامش. ناگهان آسوده می شوی و با مبدع وجودت تماس حاصل می کنی و به خانه می رسی. این خانه است که در زندگی های گذشته در به در در جستجوی آن بوده ای. اما شیوه جستجوی تو غلط بوده. آن را هدفت قرار داده بودی. این جستجو مقصد نیست، بلکه مبدأ است. اولین اصل. مکتب توندایی مکتب مراقبه است. قبل از اینکه زن وارد ژاپن شود، توندایی رواج بسیار داشت. در مکتب توندایی سکوت 7 روزه به هر سالکی توصیه می شود. چرا سکوت 7 روزه؟ برای اینکه یک مقوله نمادین است. شماره نماد است. آدمی دارای 7 مرکز است و هر مرکز باید به سکوت برسد. شاید به مسئله از این چشمانداز نگاه نکرده باشید. وقتی که مرکز جنسی ساکت می شود، حاصلش تجرد است. وقتی قلب ساکت می شود، حاصلش مهر و محبت است. وقتی که قلب در کشمکش است، نتیجهش عصبانیت است. وقتی که مرکز جنسی در تب و تاب است، در فریاد است، حاصلش تمایلات قوی جنسی است. همه این مراکز 7 گانه در آدمی باید ساکت شود. وقتی که همه این مراکز در بند سکوت کشیده شدند، آنگاه کل وجود انسان ساکت می شود. در این سکوت آدمی اولین اصل را خواهد شناخت. تنها نشستن در سکوت کمکی نمی کند. باید کاملا آگاه بود. اگر ساکت بنشینی، شاهد هجوم افکار خواهی بود. بیش از همیشه درگیر افکار مزاحم خواهی شد. انواع و اقسام فکرها، مناسب، نامناسب، معنیدار، بی‌معنا، همه در سر شما قاطی می شوند. مثل خیابانها در ساعات پر ازدحام. همه آنها جلب توجه شما را خواهند کرد. توجه شما پخش و پراکنده می شود. به طوری که شما را تا سرحد جنون می برد. نظم و انضباط برای تعالی. قبل از هر چیزی اجازه بدهید درباره مریضی به اسم انسان حرف بزنیم. انسانیت یک مرض محسوب می شود، چون که عمیقاً درون وجود انسان دوپاره و شکافته است، یگانه نیست. از اینجاست که مریضی دائمی، ناراحتی، استراب، بیم و امید، غم و اندوه وجود دارد. سکیزوفرنی انشقاق شخصیت حالت معمول مسئله است. فکر نکنید که تعداد کمی از آدم‌ها سکیزوفرن هستند. انسان اصلا سکیزوفرن به دنیا می آید. این نکته باید درک شود. انسان بیمار به دنیا می آید. همچون بیماری به دنیا می آید. وقتی که در رحم مادر به شکل نطفه وارد می شوید، اولین لحظه زندگی شما بر مبنای والدین، پدر و مادر شکل می گیرد. لحظه آغازی شما دوگانه بوده: منقسم، مؤنث، مذکر، مثبت، منفی. اولین وحدت وجود شما بر مبنای تقسیم بوده. نیمی از شما از یک والد و نیمی هم از والد دیگر آدمه آمده. از همان آغاز شما دوتا بوده اید. بنابراین دو شخصیتی بودن چیزی نیست که برای عده‌ای شوربخت اتفاق می افتد، بلکه یک مقوله متعارف است. انسان دوپاره به دنیا می آید. از اینجاست که دوگانگی دائمی و دودلی و تردید و تزلزل وجود دارد. وحدت در انتهاست، نه در آغاز. شما قادر هستید به یگانگی برسید. شما قادر هستید از دوگانگی خارج شوید. شما قادرید به یوگا روی آورید. یوگا یعنی یگانگی. زندگی و مرگ. هرچه بیشتر آدمی در خودش فرو برود، بالغتر می شود. وقتی که به نقطه کانونی وجود خود می رسد، کاملا بالغ شده است. اما از آن لحظه شخص محو و ناپدید می شود. فقط حضور باقی می ماند و بس. فردیت ناپدید می شود. سکوت باقی می ماند. دانش رخت بر می بندد. آنچه باقی می ماند فقط معصومیت است. نزد من بلوغ نام دیگر تشخیص دادن است. دست یافتن به غایت توانایی هاست که مبدل به واقعیت گشته است. هستی در سفر دراز عاقبت شکفته شد. بلوغ عطر خود را دارد. به فرد زیبایی بی حد و حساب می دهد. هوش می دهد. تیزترین هوش ممکن را. از او عشق می سازد و بس. عمل او عشق است. بی عملی او عشق است. زندگی او عشق است. مرگ او عشق است. چیزی نیست جز گل عشق. توف سربالا. یک فرزانه سعی سطر پیدا می کند و چیزی او را ضایع نمی سازد. به خیالتان دارید به او ناسزا می گویید. ناسزای شما به خودتان بر می گردد. فرزانه به دره می ماند. ناسزای شما به صورت بازتاب به خودتان منعکس می شود. توف سربالا به آسمان نمی رسد. بر می گردد به شخص. این چیزیست که باید دریافت شود. فرزانه فراتر از شماست. فرزانه به قله می ماند. به قله هیمالیا. شما در تاریکی قرار دارید. در دره. در غفلت. اگر توف سربالا بیندازید، توف به خودتان بر می گردد. این کار برخلاف طبیعت است. برخلاف جاذبه زمین. بنابراین اگر کسی از دشنام شما آزرده شده، بدانید که این شخص در سطحی پایین تر از شما قرار دارد. و اگر کسی از دشنام شما نرنجید، بدانید که در سطحی بالاتر از شما قرار دارد. چنان بالا که دشنام به او نمی رسد. دشنام هم از قانون جاذبه تبعیت می کند. به لایه های پایین تر وجود ما برمی گردد. بنابراین اگر عصبانی باشی، فقط می توانی آدم حقیرتر از خودت را عصبانی کنی. شخص متعالی فراتر از تو قرار دارد. فقط قادری ضعیف‌تر از خودت را برنجانی. شخص قوی‌تر دست نخورده و بدون تأثیر از جانب تو باقی می ماند. بدبختی ابداع توست. دمی که شادی و شعف برای تو حاصل شود، در همان دم محبوب کل هستی می شوی. انسان غمگین از هستی جدا می ماند. غم و اندوه مانع می تراشد. زندان می شود. شادی و شعف چیزی نیست جز جب شدن، ملحق شدن، محو شدن در تمامیت. غم و اندوه در نفس متمرکز است. شعف بی نفس بودن است. و نفس نمی تواند محبوب هستی باشد. زیرا که نفس مقوله‌ای کاذب است. هستی به مقولات کاذب اهمیتی نمی دهد. به همین سبب آدم خودخواه اسیر رنج است، در جهنم سر می کند. فقط رهایی از خودخواهی است که بهشت برای شما ارمغان می آورد. به سلک سالکان در آمدن یعنی به طور بنیادی و اساسی رها شدن از خودخواهی. شعف به طور طبیعی رخ می دهد و شخص محبوب هستی می شود بدون هیچ تلاش و کوششی. این توفیق حق تولد ماست، اما برای رسیدن به آن باید مقولات کاذب را کنار گذاشت تا با واقعیت هم نوا شد. تجربه شعف نیاز به شجاعت دارد و بس. غمگینان همیشه ترسو هستند. به همین دلیل ساده است که نمی توانند از چیزهای کاذب دست بکشند. آویزان به چیزهای کاذبند، به نفس. نه تنها به نفس، که به غم و اندوه خودشانم آویزانند. قادر نیستند از بدبختی خود کناره بگیرند. یک قانون اساسی را به یاد داشته باشید. بدبختی به تو آویزان نمی شود. علاقمند به تو نیست. بدبختی ادعای شخص توست. تو به سیاه روزی آویزانی و این تو را در زندان محبوس می کند. در جهنم نگهت می دارد. شجاعت یعنی دور افکندن چیزهای زشت، چیزهای کاذب. دور افکندن همه چیزهایی که باعث درد و مرارت هستند. آری، رنج و مرارت لازم هم وجود دارد، اما این کاملا پدیده متفاوت است. رنج ضروری آن است که شخص باید از خلال آن بگذرد. اگر بخواهد به اوج برسد باید از تپه بالا رفت، که زحمتی ضروری است، اما به زحمتش می ارزد. در واقع عین شادی است. مردم به سیاه روزی های غیر ضروری آویزانند که مطلقا مورد احتیاج نیست. این سیاه روزی ها کمک به رشد شما نمی کنند، مانع شما هستند، اما برای دور افکندن آنها به شجاعت نیاز است. چرا به شجاعت نیاز است؟ زیرا روی این غم ها حساب باز کرده ایم. شخص نامراد و سیاه روز از طریق سیاه روزی خود کسب توجه می کند، همدردی جلب می کند، ترحم گدایی می کند. هر قدر از مردم همدردی، توجه، لطف، ترحم جلب می کند، به همان اندازه به سیاه روزی خود متکی می شود. می داند که فقط از طریق سیاه روزی است که کانون توجه همگان شده و این نفس او را ارضا می کند. اما از سوی دیگر لیلی به لالای سیاه روزیش می گذارد، زخمش را تر و تازه نگه می دارد، نمی گذارد زخمش التیام پذیرد. به شجاعتی صرف نیاز است برای خلاصی از این مخمصه، برای آنکه همدردی غیر از عشق است، برای آنکه ترحم غیر از عشق است. جلب توجه به دلایل ناموجه باعث اقناع شما نمی شود و توجه به شما چه می دهد؟ صرفاً به نفس شما خوراک می رساند که بار شما را سنگین تر می کند و بس. زیر سنگینی آن از پا در می آیید، زیر سنگینی آن از هم می پاشید. شجاعتت را جمع جور کن تا بتوانی همه اینها را دور بریزی، و لحظه ای که موفق به دور افکندن آنها شدی بلا فاصله شعف رخ می نماید، چون که شعف طبیعت ماست. لازم به ابداع آن نیست، همیشه هست. فقط لازم است موانع را از سر راه برداری. چشم بسته بپر. اگر هنوز کنترل می کنید بدانید که هر کنترلی مانع پیشرفت است. بدون کنترل باش. به امان خدا رهایش کن تا خدا شما را در پناه خود گیرد. تا شما امرتان را به خدا رها نکنید او شما را کنترل نخواهد کرد. اگر کنترل دست خودتان باشد او دور نیستد. وقتی عنان همه چیز را رها کردید او فوراً کنترل شما را به دست می‌گیرد. خدا یار کسانی است که عاجز و ناتوانند و مثل بچه‌ها بی دست و پا هستند. آن وقت است که خدا تبدیل به مادر می شود. پس عاجز و ناتوان باش، بدون هیچ کنترلی، بدون هیچ کنترل کننده ای. و آن وقت متعجب خواهی شد. خدا همه چیز را در دست خود خواهد گرفت. آن وقت زندگی با شکوه می شود. آن وقت هر لحظه شور و نشاطی دارد که شخص حتی خیال آن را نمی توانست بکند، چون قابل تصور نیست. اما این اتفاق موقعی می افتد که شما از میانه برخیزید، و وقتی شما از میانه ناپدید می شوید که کنترل شما از میانه برخیزد. با قلبت زندگی کن. شادی بسیار فراتر از لذت خوشحالی است، بسیار ظریف‌تر، بسیار لطیف‌تر و به گل شبیه‌تر است. یک هماهنگی پر از ظرافت است. وقتی که بدن و ذهن و قلب شما در هماهنگی عمیق با هم عمل می‌کنند، آن وقت شادی ظهور می‌کند. در شادی چیزی توسط بدن و چیزی توسط ذهن، اما بیشترین سهم توسط قلب صورت می‌گیرد. شادی شامل چیزهایی از لذت و چیزهایی از خوشحالی و چیزهایی بیشتر از این هاست. به گل سرخ میماند، بسیار ظریف است، به سادگی لطمه میبیند. هر کسی میتواند آن را از شاخه جدا کند، با ضربه سنگ از بین میرود. متکی بودن به شادی مثل زندگی در خانه شیشه ایست. هر کسی میتواند سنگ بپراند و آن را فرو ریزد. برای همین است که زنها اینقدر لطمه پذیر هستند. مردها اینقدر صدمه نمی‌بینند، زیرا مردها به لذت وابستند که دنیوی، جسمانی و ملموس است و حتی میتوان آن را از بازار فراهم کرد. یا نهایتش مردها به خوشحالی وابستند که مربوط به ذهن است، که باز مقوله‌ای است پابرجا و مستحکم‌تر. ولی زنها به شادی وابستند که به قلب برمی‌گردد. از همین روز که شادی او به آسانی لطمه می‌بیند، یک اشاره، یک کلمه برایش کافی است. و به خاطر اینکه هر دو جنس در بُعدهای متفاوتی به سر می‌برند، ارتباط بینشان غیر ممکن است. مرد نمی‌تواند بفهمد کاری نکرده، اما زن شروع به گریستن و اشک ریختن می‌کند و مرد فکر می‌کند زده به سرش، من که چیزی نگفتم، کاری نکردم. احتمال دارد اشتباهاً کلمه‌ای پرانده، اشتباهاً حرکتی کرده، چه بسا حتی نه کلمه‌ای گفته و نه حرکتی از او سر زده، بلکه ساکت بوده. اما ساکت بودنش به نحوی بوده که به قلب زن لطمه زده است. مرد آنچه را که مربوطی به ذهن و بدن است خوب می‌فهمد. وقتی سر و کارش با قلب می‌افتد، به این می‌ماند که وارد جهانی کاملا بیگانه شده است. زن آنچه را که به قلب مربوط می‌شود می‌فهمد. برای همین است که می‌تواند تا این حد شاد باشد. دلیل اوج و فرود عاطفیش برای همین است. بعضی وقتها گرفتار وجد است، آنقدر شاد که شما نمیتوانید باور کنید، قادر به گریستن و فریاد زدن است، و لحظه بعد دارد نعره میکشد و فریاد میزند و چیز پرت میکند. به نظر غیر ممکن میآید که چگونه به این سرعت از این نقطه به آن نقطه منتقل شده. این در مورد بچه های کوچک هم صادق است. آنها هم با قلبشان زندگی میکنند. یک دم عصبانی‌اند و دمی دیگر دوست داشتنی. لحظه‌ای برف روختن و لحظه‌ای دیگر شما را بغل می‌کنند و می‌بوسند و مهربانی می‌کنند. زیبا و شیرین. اما قلب این مشکل را با خود دارد. زود می‌شکند. جستجو برای چیزی است ابدی. این چیز ابدی شعف است. براهش مراقبه است. مراقبه شما را به فراسوهای مجموعه بدن، ذهن، قلب می‌برد. زیرا مراقبه چیزی نیست به جز آری شدن از هویتی که جز شخصیت شما شده. شما نه بدن، نه ذهن و نه قلب هستید. وقتی که این دریافت در شما بروز کند، مراقبه شکوفا می شود. این شکوفایی همان شعف است. دعوت این قاعده و قانون زندگی است. حقیقت قابل تصرف نیست، بلکه می توان آن را پذیرا شد. انسان باید برای میهمان نهایی میزبان باشد، و آن چیزی است که من مراقبه مینامم. شما را از پیرایه‌ها پاک می‌کند، کاملاً شما را تهی می‌کند، چنانکه شما با ظرفیت، پذیرا، حساس، آسیب‌پذیر و قابل دسترس می‌شوید، و همه این کیفیت‌ها شما را به نحو شورانگیزی پذیرنده می‌کند. پذیرایی برای آن ناشناخته، پذیرایی برای آن بینام، پذیرایی برای آنچه که زندگی شما را رضایت بخش می کند، که بدون آن زندگی تمرینی خواهد بود در پوچی و بیمعنایی. اما کاری بیش از این از آدم بر نمی آید. دعوت و انتظار. این چیزی است که من آن را دعا می نامم. دعوت و انتظار در نهایت خلوص و اعتماد که حتما اتفاق خواهد افتاد. اتفاق می افتد. همیشه اتفاق افتاده. تسلیم باش تا شما را دگرگون کنم. سوال: شما گفتید که وقتی هم استاد حضور غایبانه دارد و هم سالک، آنگاه فعل و انفعال الهی شروع می شود. اگر هر دوی آنها غایب باشند، پس لطفاً توضیح بدهید که نقش استاد در کوشش های روحانی چیست؟ جواب: چنین نقشی وجود ندارد. نقش موقعی وجود دارد که استاد به صورت شخص حضور داشته باشد. اگر او به عنوان شخص وجود داشته باشد، آن وقت می تواند نقشی را ایفا کند. در واقع شخصیت ما شامل چیزی جز نقش نیست. شخصیت شما نقش هایی است که شما بازی می کنید و این نقش ها سیماهای متعدد شماست. موقع صبح چهره متفاوتی دارید، نقشی متفاوت برای ایفا کردن. در محل کار چهره متفاوتی دارید، برمی گردید به خانه و چهره عوض می کنید. لحظه به لحظه در سراسر روز دارید چهره عوض می کنید. هر موقع که باید نقشی را بازی کنید، چهره خلق می کنید، تبدیل می شوید به یک بازیگر. استاد فردی است که به بازی نقش ها خاتمه داده. او نقش بازی نمی کند، کاری صورت نمی دهد. در واقع او به این درک رسیده که کننده کل مطلق است. فرد در توهم است اگر فکر کند که خود او کننده کاری است. استاد نمی تواند فکر کند که خود او کمک کننده به سالک یا ترتیب دهنده تحول اوست. البته همه این کارها رخ می دهد. تحول صورت می پذیرد. سالک عوض می شود. از نو متولد می شود. اما این تغییرات به سبب استاد رخ نمی دهد. استاد تبدیل به هیچ کس شده. موجودیت او به صورت غایت است، نه حاضر. درون او فاقد ذهن است. درون او فاقد نفس است. درون او فاقد مرکزیت است. مرکزیت به خداوند بازگردانده شده. نفس تبدیل به تسلیم شده. او مبدل به یک وسیله، مبدل به یک گذرگاه شده، درست مثل یک نیلبک. اکنون خداوند از درون او می نوازد. اکنون هیچ نوایی به استاد تعلق ندارد. هیچ. چگونه می تواند نقش بازی کند؟ چگونه می تواند جد و جهد کند؟ چگونه می تواند کاری صورت دهد؟ تمام این کلمات، عمل، نقش، جد و جهد، کمک، مربوط به امور نفسانی است. مفهومشان این نیست که استاد دارد کاری صورت می دهد. نه، استاد قادر به هیچ کاری نیست. خود او چیزی نیست جز این که در پیرامون او وقایع شکل می گیرند. مقصودم این نیست که سالک تحول نمی پذیرد. او متحول می شود. اما تحول او تنها از طریق استادی عملی می شود که کاری صورت نمی دهد. اگر استاد کاری صورت دهد، سالک متحول نمی شود. سعی و تلاش از طرف استاد نشان می دهد که هنوز استاد به کمال نرسیده. هیچ بحثی از تلاش و تقلا نیست. استاد به صورت غایب وجود دارد، به صورت هیچ کس. و این حقیقت تبدیل به نیروی عظیمی می شود که با خود اتفاقات مرموزی به همراه دارد. به یاد بیاورید که رودخانه به سمت دریا جریان دارد، اما رودخانه واقعا جاری نیست، کاری صورت نمی دهد. این جریان در گروه طبیعت است. برای رودخانه طبیعی است که جریان داشته باشد. هیچ تلاشی، هیچ مرکزیتی، هیچ نفسانیتی برای این کار وجود ندارد. خود به خود اتفاق می افتد. زندگی یعنی اتفاق، و کسی به مقام استادی می رسد که این حقیقت را دریابد. این کل مطلق است که عامل همه این اتفاق هاست. وقتی که عیسی مسیح می گوید منم که راهبرتان هستم به ملکوت، منم که شما را به رهایی می رسانم، یا بودا می گوید من راه شما هستم، مسیر شما هستم، وقتی که کریشنا به ارجونا می گوید سر به من بسپار و من هر کاری برای تو خواهم کرد، همه اینها ترفندهاییست برای کمک به کسانی که خودشان را فراموش کردند. اما وعده کاملا حقیقی است، چون وعده عملی می شود. نه اینکه کسی به شما کمک کند، انرژی در شما پدید می آید. انرژی خود شما زنده می شود. سرچشمه های وجود شما جریان پیدا می کند. هستی شما فعال می شود. نور خودجوش. ذهن نامشروط مقصد نهایی است. ذهنی که هیچ الگویی آن را در بر نگرفته باشد. الگوهای قدیمی باید ویران شوند و الگوهای جدید نباید ساخته شوند، زیرا الگوهای جدید هم روزی قدیمی خواهند شد. الگویی نباید جایگزین شود، باید بدون الگو بمانید. اما شما مدت زمانی مدید با الگو سر کرده اید، به نحوی که حتی تصور هم نمی توانید بکنید چگونه بدون الگو به سر برید، چگونه بدون شرط و شروط زندگی کنید، چگونه بدون نظم و انضباط سر کنید، چگونه بدون قید و بند زندگی کنید. مدت زمانی دراز به صورت اسیر بوده اید، تحت شرایط معین، به شکلی که تصور آزادی برای شما مشکل است. اما در واقع شما در چنان موقعی می توانید زندگی کنید. ذهن مشروط ذهن زنده ای نیست. مثلا مردم به سراغم می آیند و می گویند به ما نظم و انضباطی نمی دهید، چه بخوریم، چه نخوریم، چه بکنیم، چه نکنیم. فقط به ما دستور مراقبه می دهید و همین کار ما را به آشوب می کشد. من به شما نظم تحمیل نمی کنم، چون کسی که به شما نظم تحمیل کند دشمن شماست. من به شما آگاهی می دهم، نه نظم. و آگاهی به شما نوری خودجوش می دهد راجع به این که چه بکنید و چه نکنید. اگر آگاه شده باشی، نیازی به هیچ نظم و انضباطی ندارید. فقط کسانی که در خواب عمیق به سر می برند نیاز به نظم دارند، چون که نمی دانند چه کنند. احتیاج به الگو برای تبعیت دارند. تمام زندگیشان تبدیل به مصیبت می شود، زیرا هیچ الگویی در زندگی دائم التغییر کمک کننده نیست. هر الگویی تبدیل به زندان می شود، چون که زندگی مدام در تغییر است. فقط ذهن نامشروط قادر است به زندگی پاسخ دهد، زیرا الگویی ندارد. زندگی موقعیتی فراهم می کند. فرد بیدار رفتاری دارد مناسب چنین لحظه‌ای. چنین افرادی هیچ وقت غبطه نمی خورند، اما شما مدام غبطه می خورید. چنین افرادی پشیمان نمی شوند، شما همیشه پشیمان می شوید در هر کاری که می کنید. عاشق دختری هستید، اختیار شما این است که با او ازدواج بکنید یا نکنید. هر کاری بکنید پشیمان خواهی شد. اگر با او ازدواج بکنید، آن وقت در طول زندگی فکر می کنید اختیار ازدواج نکردن بهتر می بود. اگر با او ازدواج نکنید، باز هم همان اتفاق خواهد افتاد. فکر می کنید که اختیار دیگر بهتر بود. آگاه و بیدار نبودید. فقط یک شخص آگاه و بیدار می تواند کاملا مسئولانه عمل کند. ماورای روانشناسی، آزادی واقعی. فلاسفه همواره بر این باور بودند که جوهر پیش از هستی بوده است و انسان با آنچه کم و بیش مقدر است به دنیا می آید. هستی وجود انسان شامل تمامی برنامه های حیات است. مسئله در بازگشودن لایه های آن است. این نقطه نظر فلاسفه بود که انسان تقدیری از پیش تعیین شده دارد، سرنوشتی معین نوشته شده از پیش. کسی به این امر آگاهی ندارد که مقوله دیگر است که هر آنچه ما انجام می دهیم در واقع ما انجام نمی دهیم، بلکه به وسیله نیروهای طبیعی و ناخودآگاه انجام می شود یا به تقدیر خداوند. این برداشت جبرگرایان یا تقدیرگرایان است. بشریت از این برداشت ها سخت صدمه دیده، زیرا این نوع برخورد ها به این معناست که هیچ امکان دگرگونی بنیادی وجود ندارد. هیچ کاری نمی توان برای تحول درونی انسان صورت داد، که هر چیزی که رخ می دهد در مسیری است که باید رخ دهد. وقتی هیچ کاری نمی توان انجام داد، آنگاه شخص شروع به پذیرفتن همه چیز می کند. اسارت، فقر، زشتی و غیره. درکی وجود ندارد، آگاهی وجود ندارد. این چیزی نیست که بودا آن را چنینیت یا تاتاتا می نامد. این نومیدیست که در قالب کلمات زیبا پنهانش می کنند. نتیجهش مصیبتبار است. در هند آن را به شکل پیشرفته می توان دید. فقر، گدایی و بیماری. هیچ کس توجهی به آن نشان نمی دهد، زیرا زندگی چنین بوده و همواره چنین خواهد بود. نوعی رخوت در روح مردم رسوخ می کند. اما کل برخورد از پایه اشتباه است. این تسلاست، نه کشف و شهود. به طریق این برای پنهان نگه داشتن زخم‌های افراد است. نوعی اغلایی کردن. وقتی اغلایی کردن آغاز به پنهان کردن واقعیت شما می کند، به ابعاد تاریک و تاریکتر در می غلطید. جوهر از هستی جلو نمی زند، برعکس این هستی است که از جوهر پیش می افتد. انسان تنها موجود بر روی زمین است که دارای آزادی است. سگ به دنیا می آید، سگ زندگی می کند و سگ هم از دنیا می رود بی هیچ آزادی.